الان میگم نه همونه، اون غیر از اینا نیست، جدا همین ستاس اصلش، اون هم میخواد همینا رو بگه. بله بله، این همین تعبیر اسمش عوض میشه، بله همین هست. سلام علیکم میکنم. نه اما عرض میکنم خودشم سلام علیکم محمد الله وقت شده که بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين صلى الله على محمد وآله. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره وعجل فرجه وسهل مخرجه. امام سجاد صلوات الله وسلامه عليه فرمودن ما استغنى احد بالله الا افتقر الناس اليه، هیچ که بی نیاز نشد با وصل شدن به خدا، با توکل بر خدا. این از باب تضمین دیگه، ما استغنى احد بالله یعنی به سبب خدا، به واسطه خدا، مستغنا احدون به توکل مثلا علی الله، اصلش این طوریه، یا به وصل شدن به الله، با وصل شدن به خدا که دیگه علی هم نخواد، مستغنا احدون به الله، مگر اینکه یعنی هیچ کی احساس بی‌نیازی نکرد با وصل شدن به او، مگر اینکه دیگران مردم محتاج او خوان شد. این خیلی عزیز میشه. این در بحار هست، جلد 78 صفحه 142. ما بحثمون در جلسه قبل دیگه وارد شدیم تو بحث مالکیت اعیان و جهات و می‌خواستم این ملاک چند جورن. خب گفتیم اینجا ملاک ممکنه اشخاص باشن، زید، عمر، حسن، تقی، اگه نگفتم دارم میگم، زید، حسن، عمر، تقی، این اشخاصن. گاهی هم جهاتن که ازش تعبیر به اعیان کرده ایشون، جهات اینا یکی هن، اعیان و جهات. مثلا کعبه مالک بشه گفتیم، یا این مدرسه مالک بشه، چیزایی را وقف میکنن بر مدرسه. ای گفتیم اینجا تملیکه، که تملیکه، تملیک میکنن به مدرسه اینها را، این ملک جهات میشه. گاهی هم ملک عناوین کلیه است، مثلا فرض کنین عنوان فقرا مالک زکاته، یا فرض کنین عنوان سادات، سادات فقیر باز اونجا مالک خمسه. این عناوین کلی مانکن. یه قسم چهارمی هم داریم که گاهی خود این شخصیت‌های معنوی و اعتباری، این که او گذاشته، اینا یکی‌ان. شخصیت معنوی یا اعتباری اینا یکی‌ان، ولو مثل آقای حائری اومده با او، نه یه چیزه که بعداً هم خودش عطف بابا میکنه در چند خط بعد. بله همینه، معنوی یا اعتباری یا حکمی اینا یکی‌ان. ازش چند جور تعبیر میشه، مثل همین شخصیت های فرض کنید که حقوقی که الان داریم، بله شخصیت حقوقی که میخواد شرکت ها باشن، میخواد این گروه های مختلفی که تشکیل میدن، جمعیت های مختلفی که تشکیل میشه، این جمعیت این روزا بشه میگن اینجوها، سلام علیکم الله، این اینجوهایی که تشکیل میدن، جمعیت ها، گروه ها، اینا همش یک شخصیت حقوقیه. شرکت ها همینطور، مؤسسات همینطور، انجمن های مختلفی که درست میشه همینطوره، اتحادیه های مختلفی که درست میشه، خود این اتحادیه، به ما اینکه اتحادیه مثلا اصناف مختلف که درست میشه هر صنفی، این خودش یک شخصیت حقوقیه، اینا شخص حقیقی نیست، همه اینا داخل در همین یه جور شرکتی هست، ولو اسمای مختلف میتونیم برش بگذاریم و در عرض شرکت ها شما بیا بگو مثلا مؤسسات یکیه، بگو انجمنها، بگو گروهها، نمیدونم اتحادیه‌ها، اینا همه برمیگرده این شخصیت حقوقی رو فرض میکنیم. منصب امامت از این حیث که شخص نیست، یک امام علیه السلام خودش اموالی داره، اموال شخصی، خب این به ارث میره بعدن بین خود وراثش همه، اما اگر اموال مال منصب امامت باشه، این منصب امامت یه شخصیت حقوقیه بگیم، یه وقتی این امام متلبس و متخمس به اونه، بعد امام بعدی متلبس به این میشه، این دیگه به ارث نمیرسه به این شکل، اموال این شکلی. خلاصه اینم یه جور ملاکن. که ملا که بهش میگیم الان معنوی، اعتباری، حکمی، هر جو شما گفتید، اینم یه چیزه مثل همین مواردش. حق ماره؟ نه، اون هر کسی که برداره خودش این ملکیت شعنی اینا درست نمی کنه. مثلا اونجا که هیچی، همش ترو درخت مال خودش اخصه. اما اگر کسی رد شد و از اون بخواد برداره، میمونه حق داره فرض کنید به این مقدار که ضرر نزنه و به مقداری که نبره جای دیگه همونجا بخوره و با اون شرایطی که داره، اون مقداری که بر میداره به اقباض خودش در میاره، اون حق ماره است. این مال خودشه دیگه، باز همینه. این الان وقتی گرفت این مال اون شد، ملکیت نیست اونجا به اون معنا. اونجا ملکیت نیست اصلا تا این حرف رو پیش بیاد، چون حق نداره جای دیگه ببره، همونجا بخوره. خب خب وقتی به اقباض در آمد این ملکشه، این الان چشمم نمیخواد بگیم. اگه گفتیم ملکشه، هم نمیگیم که اونجا هم ملکیت نیست. بله؟ ابوین؟ چرا؟ ملکیت آن مایی قائلی میگه اونجا، اونجا همه گفتن. یعنی چی حکمی؟ یعنی قهرن علیه مقصوده؟ یعنی چی؟ خب باش. چرا؟ اون شخص داره مالک میشه دیگه، این قسم اول همش. مگه الان نگفتیم قسم اول خود اشخاص مالک میشن؟ بله، آنما عیبی نداره دیگه، همه ملتزم شدن. بله، جمع این عدله نمیتونستن بکنن که. بله، ملکیت حقیقی اون همون قسم اول مالک میشه، ولی بله یک آن به محض مالکشنان آزاد میشه به این شکله. بله، اون مشکلی نداره، این داخل در همین ها چیز جدید نیست. ملک عمودین، مالکیت عمودین میشه میگن پدر مادر.
عنوان مالک میشه یا خود مسجد این خواهی
مالک میشه؟ مسجد همون عنوان مسجد دیگه.
این خارجی
یعنی چی مقصوده؟ نه، همین یعنی اون چه اینجا داره، این مسجد دیگه، همین شخصیت، همین اسم شخصیت، اسم دیگه حقوقی که الان هست، همین مسجد. عنوان که داره میگه عنوان مسجدی که الان متقمص یا بگید متحققه به همین در دیوار و زمین و اینا هست، نه عنوان کلی مسجد، مفهوم مسجد. اونی که نمیخوایم بگیم مالکه، مثل مفهوم، مثل عنوان الفقرا نیست که کلی به اون شکل. اینجا اینطوری نیست. اعیان گفتن، اسمش گشتن اعیان و جهاد، یعنی همین عین خارجیه، همین مسجد. اما شخص حقیقی دیگه نیست در اینجا، همین مسجد. ازش تعبیر به جهاد کردن مقابل عناوین کلیه فقرا و مثلا سادات و اینا. هم بهش میگیم عین، هم بهش میگیم جهاد. این ملک مال این مسجد الان، ملک مال کعبه است. پرده ای که هدیه میکنم به کعبه، ملک خود کعبه است، تملیک میکنم به خود کعبه این پرده را. و این یک شخصیت حقوقی الان در اینجا. این نمیگیم شخصیت حقوقی، البته در کعبه میگیم همین اعیانن. اینطوریش ما تعبیر کنیم، چه شخصیت حقوقی این قسم اخیره، اینا رو ما جدا کرد. کعبه در اینجا از همین ملکیت جهاته، از این قبیله، این جهت مثلا هم مالک شده. عنوان مال اشخاصه، اما عنوان کلیه. میگه عنوان فقرا، عنوان سادات، این عناوین عناوین اشخاصن، زید، عمرو، حسن، تقی، اما به عنوان ساداتن، عنوان فقیرن. اما مفهوم کلیه سید، سادات، فقرا، این رفته ملک ایناست که ملکیت شعنیست. الان وقتی به اقبازش در آوردی به این شخص، میشه ملکیت فعلی. اون در اونجا اینطوره. اما در مثل کعبه خودش لایعقله، یا مثل مسجد، یا مثل وقت، یا مثل فصل مدرسه، یا مثل پل، یا اینجور چیزا. من تملیک میکنم به این عنوان، اما اینجا دیگه عنوان کلی نیست. همین پلی که الان، همین مسجدی که الان اینجا هست، بهش میگیم جهت یا عین.
پس
لایعقلم هست. ها این لایعقلی که کلی هم نیست، این عین خارجی خاصه، این مسجده، این میشه جهت. اما اونا عناوین مال انسان هاست، ذوی العقول هم عنوان کلی رفته، مثل عنوان فقرا، عنوان سادات، این میشه اینطوری، میشه عناوین میبرن اینا. این دو قسمه. یه وقتم بله مثل همون شخصیت حقوقیه، شرکت ها گفتم، یا فرض مؤسسات، دولت ها، خود دولت ها یه شخصیت حقوقیه، از داخل در همون قسم اخیر میشه مالکه. این چند قسم را که این آمدن مطرح کردن، وقت گفتن که الان در شخصیت ها این قسم اخیر که عمده بحث باید تو این بشه، یعنی اونجایی که شخصیت حقیقی داریم مثل شرکت ها اینا، اینجا رو باید بیشتر بحث کنیم. اینا هم مالک میشن، بقیه هم همینطورا، اینا که درست کردیم همشون هم مالک میشن هم بدهکار میشن. این بدهکاری را ممکنه بعضی از آقایون منکر شدن، اما بعضی آنها قبول کردن. مرحوم سید در عروه در کتاب زکات این بحث مطرح کرده، در همون خاتمش اونجا داره، که اگر مجتهد الان گاهی وقتا قرض میگیره بر عنوان زکات مثلا، یا فرض کنید بر عنوان همین خمس قرض میگیره و شهریه رو میده، فرض کنید الان نداره اول ما، بعد که پول آمد این سد چیه دینشه میکنه، یعنی پول خمس که آمد وقتی رسید اون قرضی که گرفته بوده بر خمس مثلا میده قرضش را، میشه یا نه قرض بر جهت یا قرض بر عنوان کلی، مثلا همین عنوان سادات، عنوان فقرا، عنوان بر این عناوین میخواد قرض بگیره بر اینها. خب میگیم اینا هم ذمه براشون فرض میکنیم، مثل خود اشخاص که ذمه دارن، این عناوین یا این جهات یا این شرکت ها اینا براشون ذمه فرض میکنیم. میتونن بدهکار باشن، میتونن فرض کنیم طلبکار باشن، مشکلی نداره. چرا اینا مشکل نداره؟ چون طلب و این همش امر اعتباریه دیگه، این همش امور اعتباری است. این مقدار هم میتونیم خود ذمه اصلش اعتباریه، هم اون چه ما فی ذمه قرار میگیره اعتباریه، اعتبار میکنیم اینقدر اموال بر این ذمه هست، بر این ذمه که مال عنوان فقراء مثلا قرض میگیریم بر او، الان اون چی میشه؟ بدهکار میشه. بعد که خمس آمد سد دینش میکنیم، ذمه باز بر این میشه به این شکل. الان اینا دلیلش چیه رو در جای خودش باید بحث کنیم، اما الان این مقدار ما میخواییم که از نظر عقلایی این زمان میبینیم این هست، یعنی برای اینها ذمه فرض میکنن و قرض میکنن و قرض میگیرن به این شکل. خب وقتی همچین ذمه ای براش فرض گرفتن مثل اشخاص، این اشخاص خواهد بودن اینجا، این گیری نداره، از جهت ثبوتی هم گیر نداره، یعنی این امر اعتباریه، ثابتش میکنیم هم ذمه را هم اموال در ذمه را، چون اعتباری است. میمونه از جهت اثباتی الان این دلیل داره یا نداره که من میخوام قرض بگیرم، یعنی ذمه فرض کنم برای عناوین و برای جهات و برای این شرکت ها ذمه فرض کنم، از جهت اثباتی این دلیل داره یا نداره، و بعدا بخوام مثلا قرض بگیرم بر او و بعدا ادا کنم، ثبوتا گفتیم گیری ندارم برای اعتباریه، اما از جهت اثباتی این دلیل داره یا نداره. سیر الان ممکنه چیزی مناقشه کنه، این همش مستحدثه، اون زمان که نبوده تا بگیم به امضاء شارع رسیده، ولو با عدم رد. ما اینها همون بحثی که در همه سیر مستحدثه هست که چوری حجیت اینها رو اثبات کنیم، اینجا هم میاد، هیچ فرقی نمیکنه بقیه. اگه شما بقیه موارد درست کردی اینجا هم درست میکنیم. یکی از راهایی که اونجا بود این بود که نظائری اگه اون زمان داشته باشه، ما الان هم به شارع تأیید کرده، امضا کرده اون نظیر را که همین ملاک داره، اون ملاک رو اینجا هم میاریم، چون ملاک رو امضا کرده اینجا هم که اون ملاک از حرف آقای صدره، این که درست میکنه. اگه نظیر این اونجا بود، کل الملاکش در اونجا مصححش یک مورد خاصی بود، فلان چیز بود، شارع هم اینه دید و در محضرش بود، واقع شده بود، به چی نگفت. خب همین هم الان هم هست. مثلا اگه اون زمان شما آمدی گفتی در شخصیت های مثلا بعدم بحثش میخواییم بکنیم در شخصیت های حقیقی که قسم چهارم بود، اگه گفتی دولت ها اون زمان هم بودن، زمان پیغمبر، زمان ائمه، خب این دولت هایی که بودن، خود دولت اینجا قرض میگرفت، قرض میداد، فرض کنید تصرفات مالی اینطوری داشتن و معامله میکردن افراد با اینها، هدایای اینها رو میپذیرفتن سلاطین اون وقت و مثلا و این مختص به دولت اسلامی هم نبود که اینا ادعای امیرالمومنین بودن میکردن و شارع مثلا این مقدار الان چون عنوان امیرالمومنین شارع امضا کرده ولو امیرالمومنین بودنش قبول نداره اما تصرفات مردم رو با اینها برای اینکه تو حرج نیفتن مثلا امضا کرده باشه تو زیق نیفتن اگه بگه این همه تصرفات مشروع نیست هر چی با دولت معامله میکنه درست نیست در زیق شدیدی میافتادن خب ممکنه کسی بگه این معروف امیرالمومنین بودن اینهاست اینطور ادعا میکردن این مقدار را امضا کردن فرض کنید یا یک حاکمی داریم که خودش ولی مطلق میدونه همه کاره خلق میدونه اون سلاطین اینطوری بودن اگه اینطور بخوای بگی خب نسبت به دولت‌های دیگه غیر اسلامی هم همینطور بود اون زمان انوشیروان بود در ایران یا فرض کنید خسرو پرویز زمان پیغمبر حکومت ساسانی بود تا حدی حکومت روم بود حکومت‌های دیگه بود هدیه بعضی از اونا برای پیغمبر میفرستن هرقل دیگران هدیه فرستاده پیغمبر مثلا پذیرفته فرض کنید هدایا را معامله داره میکنه با اینها الان این همش حرف داره نمیخوام بگم این دیده بر این است که این تصرفات اینا را همه را مثلا امضا کرده چه کرده همه اینا توش ریزش حرف داریم و این جای صحبت هست که جای خودش میگذاریم فقط الان کسی بخواد اینو بگه ما میدونیم که اینا طلبکار میشدن در خراج در مقاسمه قرارداد میبستن با افراد و بعدن سر سال فرض کنید یا مقاطعاتی که میکردن این زمین شمال آفریقا رو میداد به فلانی فلان منطقه رو میداد به فلانی میگه اینقدر خراج بده این طلبکار میشد با این معامله که سر سال بیاد اینقدر بده این خراج رو بده به دولت معلومه ائمه اینا رو میدیدن رد نکردن نگفتن این کار درستی نیست پس طلبکار میشدن دولت ها طلبکار میشدن این مؤسسات اینها اگه اون زمان هم بوده دولت که بوده که قدر مسلمش اما نسبت بدهکاریشون چطور اینا بدهکار میشدن نمیشدن این خیلی مثلا بگیم الان مصادیق واضحی داشته که میموند دولت اون زمان مثل الان که از بانک مرکزی قرض میگیره این زمان اون زمان هم مثلا از تجار اینها قرض میگرفتن میشد نکه نمیشد مثل اول انقلاب خب دولت پول نداشت هیچی خزینه خالی بود این آقای عراقی و عده بودن دیگه این جریان که اونجا پول دادن یه خورده تونست وضع دولت بچرخه ولی هیچی نبود 100 میلیون نیست که اول دادن 100 میلیون اون زمان خیلی پول بود اینطوری و مطلب دولت اصلا تونست رو خوشبایسته اینطوری گاهی قرض میگیرن دولت ها الان اون زمان هم بوده یا نبوده خیلی برای ما روشن نیست که الان فرد واضحی بوده و جلو ائمه و میتونستن ردع کنن و ردع نکردن تا بگیم امضا شده مثلا اینه خیلی واضح نیست نسبت به بدهکاریش لذا اگه کسی مناقشه کنه بگه ما دلیل نداریم اینکه اون میتونست این شخصیت های این شکلی شخصیت حقوقی یا حتی عنوان فقرا یا حتی عنوان یا جهت مثلا جهت کعبا اینها میتونستیم قرض بگیریم برای اینها اینه خیلی واضح نیست برای ما کسی خب میگیم مورد الان میخواییم جهت اثباتی ما داریم این ثبوتی که بحث نیست اینا رو نمیشه با این استحسان و با این فرق نیزه میذاره چیه ما یه دلیل بیاریم که هم این ور بوده هم اون ور بوده اون زمان نه بحث چطور خب بگیم موردش بوده اون مانع نبوده کجاش موردش طلبکار بودن و بدهکار بوده که ائمه رد نکردن میگم کجاست الان میخوام موارد چه بعدا ذکر میکنم اما الان کسی شبه کنه به این شکل بگه ایشون الان این آقایون آمدن گفتن که ما این ملاک را داریم چند جور و اینا ذمه دارن الحرف اینه اینا ذمه میتونیم براشون فرض کنیم و این ذمه هم طلبکار میشه تو هر کدوم اینا هم در عناوین هم در جهات هم در اشخاص و هم در شخصیت حقوقی مثل شرکت ها و اینا اون حکمی و اعتباری تو همه اینا اسمش بگوشیم حکمی و اعتباری ولی همه اینا شخصیت حقوقی ممکنه اسمش بگذاریم تو همه اینا بگیم هم ذمه دارن هم طلبکار میشن هم بدهکار خب ذمه بودنشون چون طلبکار میشدن همه اینا گیری نداره طلبکاره قرار داد که وضع این نوع افراد خراج مقاسمه چیزای دیگه اینا باید داده میشد اون زمان. ائمه هم رد نکردن. خود طلبکار اگه بشه پس یه ذمه هم براش فرض شده، اما ذمه‌ای که طلبها رو بتونه درش فرض کنه اینقدر طلب داره از دیگران ذمه دارن که در مقابل او، ولی خودش البته ذمه فرض نشد، ولی خودش الان فقط طلبکار شد این شخصیت. اما الان می‌خوایم یه ذمه فرض کنیم که بدهکار دیگران هم بشه. دلیل اثباتی این چیه؟ کسی در بیاد بگه این ذمه بدهکار دیگران هم هست. خود درست سید در کتاب زکات مطرح کرده که من میتونم قرض بگیرم بر عنوان زکات، ولی تو همین آقایون بحث کردن زیل همین مسئله که بعضی هم مناقشه کردن گفتن دلیل نداریم، بعضی هم گفتن چرا دلیل داریم زیل همین مسئله، این بحث شده. و اگه کسی در بیاد بگه ما دلیل اثباتی نداریم از جهت ثبوتی، مشکل نداره، امر اعتباری ما میتونیم فرض کنیم ذمه رو براش، و ذمه که فرض کنیم برای دیون دیگه، برای اموال کلی است، یعنی بدهکار دیگرانه. اما این که بخوایم در اینجا فرض کنیم این بله، ولی هر کدوم از اینها این عنوان ذمه رو از جهت اثباتی بگیم دلیل داریم، این دلیلش خورده جای بحث داره، باید بعدا بتونیم این اثبات کنیم. معلومه از چراهی اینو میگم الان بعدا. ای کسی اول این مناقشه های همچین اجمالی برای اینکه بیشتر شما فکر کنید روی جهت ها اینا رو مطرح میکنن. به هر حال ما این ملاک را داریم ذمه هم فرض شده براشون که از جهت اثباتی باید این ثابت کنیم. این مطلب. مطلب دیگه که اینجا هست که باید معلوم بشه این است که از جهت فقه وضعی به قول نقایان حقوق رایجه در خود کشورها و قوانین رایج، نه از جهت بله احکام شرعی، از جهت حقوق رایج، اونا هم آمدن به همین بحث مطرح کردن. عمده بحث بردن در چی؟ در همین قسم اخیر که گفتیم ملاک حکمی یا اعتباری، یا اسمش گوشتیم فرض کنید که دیگه چی بود؟ معنوی، اینجور چیزی بحث بردن تو اینها عمده بحث را، که این مواردش کجاست؟ این آمدن گفتن مثل همین شرکت ها و مؤسسات و گفتم اتحادیه ها و انجو ها و نمیدونم جمعیت ها و اینجور مواردی، اینا مواردش هم موارد همین قسم اخیره که میتونیم بگیم اینا مالکن و ذمه دارن و بدهکار میشن و طلبکار میشن، آمدن اینطور فرض کردن اینا را. این که میگم شرکت ها یکی از ایناست، این دو اصطلاح داره. شما شرکت ها میدونید اقسام مختلف داره، یعنی از جهت حقوقی شما الان مراجعه کنید خب شرکت ها که یه جور نیستن، گاهی شرکت ها سهامی هن گاهی سهامی نیستن، سهامی خاص سهامی عام باز تقسیم میشن به سهامی ها. سهامی ها اونایی که سهم داره، یعنی مثلا یک فرض کنید که کاغذی داره، یک رسیدی داره که حاکی از این است که چقدر از ممتلکات این شرکت یا از بله چه اعیان باشه، اموال منقول باشه، غیر منقول باشه، حقوق باشه، اعتبارات باشه، چقدر مالکه در این شرکت، اون چه مالیت داره و مربوط به این شرکته، این مثلا چه سهمی از اون را مالکه، این مقدار. این ملاک اینطوریه که دارای یک سندی هست، یه برگه ای هست، یه چیزی هست که حاکی از مقدار سهم اوست در اونجا، اینا رو میگیم شرکت های سهامی. اما اگر این نداشته باشه خب این سهامی نیست. اون سهامی ها نوعا تجاری ها سهامی هست، شرکت های فرسمی تجاری اینا هم سهامی هست، سهم سهم هست. اما اونایی که سهامی نیستن نوعا تجاری هم نیستن، مثل شرکت های هنری، شرکت های ادبی مثلا، این چیزهای مختلفی که این درست علمی، شرکت های علمی که درست میکنن، یه عده جمع میشن انجمنی برای خودشون درست میکنن، انجمن ادبا، انجمن مثلا فرض کنید که بله فلان اهل فلان هنر مثلا، اینا همه یه جور شرکته، اما شرکت های سهامی نیستن، اینا سهم ندارن، اینا سند ندارن که حاکی از مالیت باشه، به این شکل نیست، تجمعی است به غرض واحدی، ولی همه اینا وقتی میرن ثبت میکنن در اون محل مخصوص، الان فرض کنید در اداره ثبت، ثبت میکنن شرکت خودشون را، این شرکت میشه رسمی، الان میشه رسمی دیگه، گاهی مخصوص سهامیه، گاهی سهامی نیست، سهامی هم باشه سهامی خاصه یا سهامی عامه، سهامی خاص مثلا من متعلق به دولت یا ایناست، این سهامی عامه، ولی فرض کنید عامه مردمه به این شکل، یا سهامی خاص مربوط به عده خاصی است مثلا، این برمیگرده به اونجا. سهامی
نیست، بس شرکت دولت، یعنی
نه یه عده جمع شدن یه انجمنی درست کردن، انجمن هنری ادبی چی اینا درست کردن، اینا سهامی نیستن. اینطور نیست که هر کدوم یه سندی دستش یه برگه‌ای دستش حاکی از این مقدار مالیت مثلا از اموال اون شرکت مال اینه اون مقدار مال. اینا نیست اصلا. بله یک آچت بینه ما با هم میشینیم غرض واحدی داریم همه برای پیشرفت فلان مثلا هنر خطاطی یا هنر مثلا فرض کنید که شعر مثلا، این میان یه انجمن اینطوری گروهی درست میکنیم هر ماه جمع میشیم و الان میریم در اداره خاص اداره ثبتش میکنیم که این انجمن اینطوریه، به محض ثبتش که یه انجمنی به این غرض درست شده با این عده با این هیئت مدیره با این شکل اونجا که ثبت شد این میشه رسمی، الان میشه شرکت و همین قدر. نه اینا همه جمع شدن اینکه چیزی ندارن که بخواد مال شما تو این میدون، نه اینا ممکن نداشته باشه. مثل همین میدون که الان قبرستان شهدا شد جلو مدرسه آقای گلپایگان، این چند نفر اونجا دفنن حدود عده ای از شهدا، بله 15 خرداد اسمش، بله این قبلا چی بود اینجا همون پارکی که بود می اومدن شعراء قوم، من یادمه اونجا یه حلقه درست میکردن میشستن اونجا چه هم نداشتن من میگم خدا هر روز یکی شعرش میخونه، این شعر میخونه اون شعر میخونه اینطوری دور هم که همون زیر درختای اونجا جایی چیزی نداشتن. این الان چی گروهی جمع شدن اگه ثبت کرده باشن اسمشون اونجا میشه شرکت، رسمی شدنش به شرکت شدنش به همین ثبته در اداره ثبته و غرض خاصی هم دارن، چیزی هم دارن قانونی هم دارن فرض کنید برای خودشون تنظیم کردن برای هیئت مدیرشون برای رئیسشون فرض کنید معاونی اگه داره چیزی اگه داره بتونه جمع کنه بعضیا در حد ولو پولم جمع کنه در حد خودشون که بتونه کاراشون یعنی چای چیزی میخوان اونجا بدن بده داشته باشن. اما اینا این دلیل نمیشه که شرکت سهامی نیست، اینا یه سهمی چیز داشته باشه و هر کدوم یه سندی داشته باشه من اینقدر مالک اموال این شرکتم، اینا نیست. اینا چون اون حد خب به هر حال شرکت ها مختلفن میشه اینا را جور و جور فرض کرد. این آقایون آمدن این شرکت های مختلف رو فقط اصل تقسیمشو گفتن یا عادی هن همه اینها یا عادی نیستن. اگه عادی باشن این یه شخصیت اصلا شخصیت معنایی براش فرض نمی کنیم. این عادی ها مثل همین هنری ها اینا گفتن اصلا سهامی نیستن دو هن این شکلی هن. اما اگر نه عادی نباشن این شرکت ها که سهامیان و ان به این نحوان شرکت های تجاری نوعن اینطوری هن هر کدوم سهم دارن و میانیتا وقت این بحثی که الان ما داریم شخصیت میخواییم فرض بکنیم ذمه داره مالک میشه بدهکار میشه چی میشه التزاماتی داره تعهداتی گاهی داره به دیگران متعهد میشه فلان کارا رو انجام بده و اینا اینا همش مال همون شخصیت های شرکت های غیر عادیه. اینا رو درست میکنم طبق تقسیم اونا میگن غیر عادی. من هم تقسیماتی گفتم الان به فارسی مثلا اینطوری میارم باشون عربیشون میگه عادی غیر عادی به همیشه که آمدن اینجا تقسیم کردن این دارم. خب وقت یک سوالی که اینجا عمده مطرحه عمده سوال مهم همینه که آقای نامن مثل آقای حایلی عمده مطرح کرده اینه که چرا ما باید فرض کنیم برای این شرکت های غیر عادی بیاییم یک ذمه فرض کنیم و طلبکارش بدونیم بعضی وقتا و بدهکارش بدونیم بعضی وقتا. مگه شرکت اون تأسیس کنندش همین اشخاص نیستن؟ خب اینا خودشون ذمه دارن خودشون طلبکار میتونن بشن به عنوان همون اشخاص قسم اول از ملاک بود میتونن بدهکار بشن میتونن طلبکار بشن همه اینا هست دیگه. خب چی لزومی داره ما بیان برای خود این گروهی که شرکتی که درست کردن و اینم یه ذمه فرض کنیم و ذمه رو گاهی طلبکار بدونیم گاهی بدهکار بدونیم همون بس دیگه؟ اینا نیازی نیست. اگر یه وقتی ضرری وارد شد خب شرکت مال همین افراده ضرر وارد بر افراد بشه اونا جبران کنن. اگر هم یه وقتی نفعی گیر آمد برای شرکت سودی گیرش آمد نیستیم بالا همین اشخاصه اینا برمیگره به همین ها تقسیم میکنن بین خودشون اینطوره. چرا ما باید فرض کنیم یک ذمه جدای از ذمه افراد و طلبی و بدهی به اینا فرض کنیم برای خود این شرکت جدای از خود طلبهای افراد و بدهیهای خود افراد فرض کنیم؟ چرا اینا برنمیگره به اونجا در همون شرکت های غیر عادی که شما درست کردید و گفتین اینا رو داره؟ اینه میخواد جواب بده میفهمه خب این ثمراتی داره ما که جدا میایم فرض کنیم برای این ذمه ای این ثمراتی داره. یکی مثلا اونجاییست که کسی طلبی داره از شرکت یا بدهی داره به شرکت، علی شرکا رو در نظر بگیر چند نفر هم. من الان ممکنه بله خب یه وقتی من الان طلبی دارم از خود شرکت و بدهی دارم به یکی از شرکا، طلبی دارم به شرکت، از شرکت من طلبی دارم، نیاز پول داشته، آمدن برای این شرکت از من قرض کردن، من خودم احد شرکا هم، اما پولی خواستن از من قرض کردن برای شرکت. خب از این طرف من الان طلب دارم از شرکت، از اون طرف یکی از این افراد فرض کنید از خود شرکا، از اون ور بدهی داره نسبت به من، من یا من بدهی دارم نسبت به او، اینطوری فرض کنم من طلب دارم از شرکت و بدهکاری که از شرکام پولی از او گرفتم، الان میتونم محول کنم این آقا رو به شرکت، بگم من که از شرکت طلب دارم، شما هم که طلبکار منی، طلبت بجه که عجیب من بره بگیری، برو از شرکت بگیر. اگر بنا باشه شرکت ذمه نداشته باشه به خودش بدهکار و طلبکاری اینا نشه و هرچه هست برمیگرده به شرکا و همین ها برمیگرده، اگه اینطور باشه اینجا باید بگیم خب من که طلب دارم از شرکت، از اونور بدهکار شما مثلا، خب شما بیا طلب خودت را از سهمم که در شرکت هست بیا بردار، اینطوری بهش بگم برو همین از اونجا بردار. یا اگه عکس شد، من به جایی که بدهکار شرکت باشم، بله مثلا در اینجا فرض گرفتم طلبکار شرکتم، بدهکار شرکت باشم، عکس بشه، و به جایی اینکه طلبکار اون آقا باشم مثلا، یا بدهکار اون باشم طلبکار اون باشم، عکس اون فرض، الان محول کنم شرکت رو به اون آقا. اینا اگر بنا باشه شخصیتی بریم فرض نکنیم، ذمه جدایی بری شرکت فرض نکنیم، طلب و بدهی جدایی براش فرض نکنیم، باید بتونم برگردیم به همدیگه، ما همدیگه را خواه اموال شرکت هم مال همین شماست دیگه، چه فرقی میکنه، مال همین افراده، من الان طلب دارم از شرکت، نه از شما طلب دارم، شما هم که از من طلب داری، این به اون در تهاتر بشه با همدیگه، اینطور فرض نمیکنیم در اینجا. یعنی اگر آمدیم برای شرکت شخصیتی فرض نکردیم، ذمه‌ای فرض نکردیم، باید اینو بگیم. ولی اگر براش ذمه‌ای فرض کردیم به خود جدا طلبکار میشه و بدهکار میشه، دیگه حق ندارم طلبهای خودم را از شرکت محول به افراد بکنم و بدیهام و از افراد مثلا محول به شرکت کنم، اینو کار به هم دیگه دارم. اون یک شخصی است، خودش مالک میشه، خودش ذمه داره، خودش بدهی و طلب داره، این شرکت هم خودش یک ذمه داره جدای از او. اموال شرکت دیگه اموال افراد نیست واقعش، اینو باید جدا چیزش کنیم که بعدا حسابش میرسیم. اموالی که خود شرکت داره، مثلا میگه این شرکت مالک اینقدر 100 میلیارده، این 100 میلیارد مال افراد نیست، افراد دادن این پول رو، اینو بعدا بحثش میکنیم، افراد دادن این پول رو به شرکت، اما دیگه ملکشون نیست، از ملکشون خارج میشه. بله اگر یه وقتی منافع اضافی گیر شرکت آمد یا خواستن آخر سال تقسیماتی بکنن، اون زیادی ها را به افراد میدن، تقسیم میکنن، اما خود مال شرکت که به عنوان سرمایه این شرکته، این با دادن به شرکت از ملک من خارج میشه، من مالک یه سهم میشم در اونجا، مالک سهم غیر از مالک اون اموالیه که به شرکت دادم، اینو بعدا بحثش میکنیم، من مالک سهامم، ولی این سهم چیه که من مالک فیم؟ آیا همون مقدار اموالی که من اونجا گذاشتم یا نه این فرق میکنه با اون؟ این بحث میشه بعدا. این مقدار اینطور نیست که اگه شرکت مالک چیزی باشه، بله الله آقای سجاد نوشته است که مثل خانه سینما، اونم یکیشه دیگه، فرقی نمیکنه، خانه سینما هم همینطوره، از این مهاره. پس تا اینجا الانی در نظر بگیرید ثمراتی داره، یکیش اینه. بله؟ اگر شرکت منحل شد به شکل کلی، اینجا بله تقسیمش میکنید، عیبی نداره. بله؟ تقسیم میکنید، اما این از باب این که اینا مالک این اموال بودن، این شکل ها. بله؟ مالک نبودن مالک خصوص این نبود که، اما مالک اون سهم بود. سهم یه مجموعه ایست که بعداً توضیحش میدیم. نه بیشتر نمیشه دیگه، چون سهم چیه؟ مجموعه، بعداً میگیم. یه وقت شما سهم را معنا میکنی فقط مجموعه ممتلکات شرکت را در نظر میگیری، چقدر هزار قسمتش میکنی، این آقا 10 تاشه خریده، اون آقا 20 تاشه خریده، این آقا این میشه 20 سهم از 1000 مال اینه. یه وقت میگید سهم یعنی ممتلکات شرکت و اموال شرکت و طلبهای شرکت به این مقدار. یه وقت نه، سهم را میگی مجموعه اعیان، چه منقول چه غیر منقول، و طلبها و بدیهیها و تعهدات و التزاماتی که داده، همه اینا که گاهی به ضرر گاهی به نفع، مجموعه اینها رو شما در نظر میگیری، این سهم فقط حاکی از اینه. بله. نه اون ملکش تعهدات شخصی رو نمیگم، تعهدات شرکت رو میگم.
مثلا اینجا الان این پول من 10 میلیون دادم، در اندازه 10 میلیون توی شرکت سهم دارم، این شرکت یه سری پول من دادم خریدم خواهش رو که شرکت در مانده، یه سری هدایا دوزی دولت کمک کرده جاهای مختلف،
خب یه سری بدیه های هم این شرکت داره، یه سری تعهداتی هم داده به دیگران که مالی هم هم سهام را داریم معنا میکنیم که همه موارد بگیره، چه اونجایی که داشته باشه چه نداشته باشه. به قول شما این سهمی که من دارم مالک میشم چیه؟ 1000 فقط اموال اعیان به طلبهای شرکته یا نه مجموع؟ مجموع میخواییم بگیم. بله؟ الان بحث برسن به اون. بله الان شما عجله نکن، الان برسیم اونجا. تا اینجا میخوایی؟ بله. الان این تا اینجا معلوم شد، معلوم به این مقدار. پس طبق این بیانی که ایشون داره درست هم هست که میگیم فرق هست، نمیتونی بگی که ما برای چی ذمه فرض کنیم برای شرکت، چرا باید اون طلب کار بدونیم بده کار بدونیم، همش برگردیم به خود اشخاص، چون شرکت مال این اشخاص دیگه، وقتی مال این اشخاص خودشون ذمه دارن، خودشون طلب کار میشن بده کار میشن، هر چند شرکت طلب داشت بدهی داشت هم مال همون اشخاص دیگه، منافع به خود اینا میرسه، ضررها به خود اینا میرسه. اگر یه وقتی شرکت فرض کنید شکست خورد، برشکست شد، ما میتونیم بریم، ما طلبکارهای از شرکت میریم طلبمون از خود افراد میگیریم، همون اصحاب تشکیل دهنده این شرکت، از اموال اونا برمیداریم. این مال چی؟ مال این است که ما فرض کردیم خود شرکت ذمه نداره، اما اگه گفتیم نه بابا این خودش ذمه داره، خودش طلبکار بدهکار کار به افراد نداره، من ممکنه اموالم 10 میلیارد مثلا باشه، 2 میلیارد چه گذاشتم تو این شرکت، این 2 میلیارد که رفتم سهم خریدم در اینجا انداختم، کار ندارم از ملک مال خارج شدنش، اون بحثش معدم میکنیم، اما من 2 میلیارد اینجا گذاشتم، اگه این شرکت ورشکست شد و خواستن طلب کارها بیان پولشون رو بگیرن، نمیان از 8 میلیارد دیگه من که پیش خودمه بردارن، ربطی به اون نداره، من فقط 2 میلیارد اینجا داشتم، هر چت باید از اونجا بردارم، اگه کافی نبود عجیب خودشون رفته، معلومه، مگر یه وقتی شرکت رو بگذارن کار کنه بعدم بدهیشون رو بده، نمیخوان بگذارن، این عجیبشون میره اونجا، مثل یک نفری که ورشکست شده میگه المفلس فی امان الله، الان نداره، ایام پولشون رو میخوان، خب نداره بده، ولش میکنن دیگه. شرکت هم همینطوره دیگه، نمیاییم دست درازی کنیم به دیگر اموال این شرکا که اونجا نگذاشتن، از اونا بدهیشون بدیم. طلب ها هم همینطور، اگه شرکت طلب هایی داره، این طلب ها مال خود شرکته، وقتی پرداخت میشه اموال شرکت زیاد میشه، نمیان اینو تقسیم کنن بین خود افراد، این طلب ها را کار به اونا نداره، مگر یه وقتی شرکت را منحل کنن کلن درش بخوام ببندن، در اون صورت اگر اموال زیادی داشت اینجا هرچی تقسیم میکنن بین خود افراد، اگر مالی داشت تقسیم میکنن بین همون افراد تشکیل دهنده اون، وگرنه اگر کار به انحلال نکشه این طبق روال عادی هیچ وقت این نمیان تقسیم کنن، این ربطی به اونا نداره، این مال خود شرکته، ربطی مال افراد نداره، این مال این است که برای این خودش ذمه فرض کردیم، اون وقت اصلش گفتیم در اینجا ظاهر میشه، الان من طلبکارم، من شریک طلبکارم از یکی از افراد و بدهکارم مثلا شرکتم، این شریک خودم را که طلبکار منه محول نمی کنم به شرکت، یا اگر طلب کار مثلا شرکتم و بده کار دیگری هم مثلا از یکی از شرکا، نمیام اینو محول کنم به شرکت اون شخص را، یا عکسش، فرقی نمیکنه. الان اینطور نیست، چون این ذمه جداست از اونها، این مال نیست که ذمه فرض کردیم، این یکی از ثمراته. یا تقاص همینطور، در تقاص اگر این شریکم طلب ازش دارم و پول من نمیده، نمیارم از سهمش در شرکت بردارم یا از پول شرکت یه چیزی بردارم، بگم خواه این آقا اینجا پول داره، من تقاص میکنم، از طلبی که از او دارم و او نمیده میرم از اموال شرکت بردارم. این نمیشه، چون شرکت الان خودش یک شخصیت جدایی است. اموال شرکت را اینا اموال خود افراد نمیبینن به اون شکل، و مالی که من به شرکت دادم دیگه مثل که از ملکم خارج شده، ولو در در اینی که از ملکم خارج شده، چطور هبه معوضه است؟ این چیه که به وقتش اگه من از تقسیم کنن حلال بشه باید به من برگرده یه قسمتی اگه اونجا باشه؟ همین سوالی که چون کرد، آیا لبش به هبه معوضه برمیگرده؟ آیا به یه صلح این شکلی برمیگرده؟ آیا چیز دیگه است این؟ آیا نظیر داره در صدر اسلام که ما بگیم بدون اینکه نیاز داشته باشه بگیم این مستحدث سیره مستحدث است و نتونیم حلش کنیم با اون بیانهای آقایون؟ مناقشه داره یا راه نداره؟ این هم بحثایی است که بعدا باید بشه. تا اینجا بس، اشکال ندارن رفقا اونجا؟ خواهش میکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
این باره دارم.
بله.